مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبری مهم. رابطه تلفنی با ناحیه رشت دوباره برقرار شده است. هزاران نفر از طرح نوی بودجه دولتی ایرلند اعتراض میکنند. ایالات متحده از نشر اسناد نوی مخفی در ویکی‌لیکس نگران است. و تفصیل خبرها. صبح امروز یعنی 27 نوامبر تماسی تلفنی با رشت برقرار شد. شرکت های مخابراتی تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند. رابطه تلفنی با ناحیه رشت از 21 سپتامبر یعنی پس از آغاز عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تاجیکستان در کمراب به این سو قطع بود. شرکت های تلفنی سبب قطع یک بار خط های تماس را به مشکلات فنی رد می دادند، ولی مقامات دولت می گفتند هدف خلل‌دار نکردن عملیات نیروهای قدرتی علیه گروه های مسلح بود. از خط رابطه تلفنی با این منطقه ده ها هزار مهاجر در روسیه شدیداً ناراضی بودند، زیرا امکان نداشتند با خانواده های خیش در تماس باشند. شرکت های مخابراتی در باره ضرر تجارتی خیش اطلاع نداده اند. هزاران نفر در خیابان‌های دوبلین ضد برنامه صرفه‌جویی حکومت ایرلند تظاهرات کردند. پلیس حدس می‌زند که در این راهپیمایی تشکیل کرده کنگره اتفاق‌های کسبی ایرلند تا 50,000 نفر شرکت کردند. معترضان این نمایش را آخرین امکانیت مخالفت به طرح نو بودجه کشور می‌دانند که کاهش قریب 6 میلیارد دلاری دستمزد و یاردهنده‌پولی‌ها و تا 2 میلیارد دلار افزایش انداز را پیش بینی می‌کند. به قبول این طرح ایرلند نمی‌تواند از قرض اضطراری اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول که 113 میلیارد دلار می باشد استفاده کند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه دو ترکش پیاپی خودکشانه در ستاد پلیس ولایت شرقی پکتیکا 12 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. رئیس این ولایت نواب وزیری میگوید حمله ها در فاصله 20 دقیقه از همدیگر صورت گرفتند، در حالی که ترکش اول در داخل بنای پلیس به وقوع پیوست و بازماندگان در بیرون بنا جمع آمده بودند. در بین آنها مرتلب دوم خود را منفجر کرد. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. چین و ایالات متحده گفت و شنید را با هدف کاهش تشنج در نیم جزیره کره آغاز کردند. وزیر امور خارجه چین یانگ یچی در این باره با همتای آمریکایی خود هیلری کلینتون تلفنی صحبت کرده است و طبق آخرین خبر همچنین وزیر امور خارجه چین در عین موضوع با طرف روسیه نیز وارد محاوره شده است. رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو خبرها را که گویا فروافتی به بحران مالیوی اکنون نوبت پرتغال است رد کرد و همچنین گفت هیچ گونه نقشه رهایی پرتغال از چنین پیش آمد تهیه یا بررسی نشده است.
من می توانم به شما بگویم که هر گونه یادآوری از نقشه پرتغال نادرست است، کاملا نادرست است. این نقشه پیدا نشده است و پیشنهاد هم نشده است.
حکومت پرتغال نیز این خبرها را رد کرد، اما در تصویب بودجه سال 2011 خود در پارلمان پرتغال حکومت این کشور به افزایش انداز کاهش مزد کار و جبران پولی ها تکیه نموده است که چنین شبهه و گمان را به میان آورد. نقشه نجات از بحران با مدد اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول در ماه های اخیر نسبت ایرلند و پیش از آن یونان به تصویب رسیده بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نقشه تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس به نشر اسناد مخفی حکومت ایالات متحده یک عمل بی‌مسئولیتانه خواهد بود. سخنگوی وزارت فیلیپ کرولی گفت این کار جان انسان‌ها و منفعت‌های ایالات متحده را زیر ضربه می‌گذارد و افزود واشنگتن با پیامدهای بدترین آماده شده حکومت‌های دیگر را از احتمال برون ریخت اطلاع آگاه کرده است. یکی از اعضای سابقه‌دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد قاسم رحیمزاد که در سال 2003 با اتهام تجاوز به ناموس برای 9 سال زندانی شده بود، پس از 7 سال و 8 ماهی حبس به آزادی برآمد. نمایندگان ریاست این حزب میگویند در این مدت از حال رحیمزاد آگاه بودند و اون نیز به حیث عضو ریاست باقی مانده بود. مهلت حبس رحیمزاد که در 63 سالگی از زندانی شده، در 72 سالگی به آزادی برآمد، بنا بر چند قانون عفو عمومی تاجیکستان کاهش یافته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم او را سیاسی و بی پایه عنوان کرده بود. پایانی خبرها.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خبرهای کوتاه را شنیده، تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان را می توانید در فرصت برایتان دلخواه در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tg و یا azadi.org. و اکنون نگاه به نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی برنامه خبری رادیوی آزادی. سلام مادر، افتتاح خط های تماس تلفنی با ناحیه رشت پس از تنفس قریب دو ماه. اعتراض فشرده، سیمای نو شهر اوش با احساسات و اندیشه های کهنه ساکنان است. حل نامه های به اجرا، شکایت شهروندان از بی‌توجهی نیازهای دولت به حکم دادگاه های حکمی. وادی مرگ، افشای مورد های نو شکنجه و بدرفتاری در محبس یوشلیکی ازبکستان. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. طوری در فشرده خبرها شنیدید، پس از تنفس قریب دو ماه تماس تلفنی با رئیس صبح 27 نوامبر برقرار شد. یادآور می‌شویم که رابطه تلفنی با بخش عمده از شرق کشور از اخیرهای ماه سپتامبر، یعنی پس از حمله غافلگیرانه در دره کمرا و آغاز عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تاجیکستان در این منطقه قطع شد. شرکت‌های تلفنی سبب قطع خط‌های تماس را به مشکلات فنی رفت می دادند، ولی برخی از مقامات دولت می گفتند هدف خلالدار نکردن عملیات حربی در این منطقه است. از قطع رابطه تلفنی با این منطقه طوری که گفتیم ده ها هزار مهاجر در روسیه شدیدا ناراضی بودند و همیشه به تارنمای رادیوی آزادی نامه می زدند با سوال این که آیا کی خط های تماس تلفنی با رشت باز خواهند شد، و اینک این خبر امروز در تارنمای ما نیز به نشر رسیده است. از شرایط احیای تماس تلفنی با رشت خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه حرمگل قادر گزارش می‌دهد.
احیای تماس تلفنی با ناحیه رشت پیش از همه و بیش از همه ساکنان این ناحیه را خرسند کرد که اکنون خود را جدا و دورافتاده حس نمی‌کنند و با نزدیکان خویش در سراسر جهان در تماسند. ساکن دره کمرا خاله گلبهار می‌گوید که وی در سر تنور مشغول نانپزی بوده است که همسایه‌اش به او خبر باز شدن خط تماس تلفنی را آورده است.
خیلی اول چی کشیدیم و بعد با به پروا شدیم. برای همی جنگ جوش برای همی چی ها سی ازارا کشتن کنم این طرف غرما را. این سی ازار این دیگاه سی چرا خوی نبدن نه سی و پنجه خوی شدن. حوز همه شوی شدن.
هم صحبتم میگوید که ساکنان در روزهای اول قطع شدن علاقه شدیدا ناراحت بودند، ولی روزهای آخر عادت کردند. از او میپرسم که با پیوندان و از آن جمله چند فرزند مهاجر دولت چی خل در علاقه بود. وی با لحنی بسیار غم انگیز میگوید که برای تماس با فرزندان مهاجرش هر دو هفته به دوشنبه می آمد است. شرکت های تلفن های موبایلی نیز برقرار شدن تماس با نواحی وادی رشت را تایید میکنند. حالا خط های علاقه وویلان، ام‌ال‌تی، تاجیک تلکوم و دیگر شرکت ها با این منطقه باز است. حالیم بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسیا در رابطه به احیای مخابرات با رشت گفت که تماس با این منطقه ضمن مشکل فنی قطع گشته بود.
من این یک جای از طرفی اینجا یک کارخانه وادی دولتی هست که مثلا تعمیر و سازکنی تجهیزات به دوش دارد، اونها وای کار را اجرا کرده. وقتی که وای کردن این علاقه یک منشود برای بعد برای برقرار کردن بعد چیز از تجهیزات از کار برام اینها این در اساس شرطنامه هایی که بین خدمات و شرکت های مبلی هست در حالت های ضروری بعضی کارهای تکنیکی اجرا کردن در دایره شرطنامه حل فصل میکنند. این چیز
اما هیچ کس دقیقا گفتن نمیتواند مشکلی فنی چی بود، چگونه اتفاق افتاد و چرا برطرف کردن اون نزدیک به دو ماه وقت گرفت. وادی رشت از روز 21 سپتامبر به این سو، یعنی پس از حمله ناگهانی گروه های مسلح به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در کمراب و شروع عملیات نیروهای دولتی در انزوای مخابراتی قرار داشت. با گفتی علیم بابایف حالا امور در باره خسارات رسیده به شرکت های موبیلی بر اثر نبود تماس تلفنی حساب نشده است. افزون بر این، تا به هنوز یگان شکایت رسمی در مورد خسارات و شرکت های موبیلی به وزارت وارد نگردیده است. نمایندگان این شرکت ها از اعلان زیان مالی خودداری میکنند، اما یکی از آنها اقرار کرد که این ضرر به ده ها میلیون سومانی رسیده است. قطع تماس تلفنی با رشت همچنین سبب بیرون رفتن معلومات درباره اوضاع گشت. رسانه‌های اخباری هم از دسترسی به منابع غیر رسمی اطلاع محروم شدند. ساکن کمروف خاله گلبهار میگوید که یک میانه اوضاع درش خیلی بد شده بود، اما حالا یک آرامی هست و نیروهای حکومت هم اینجا زیادند. تحلیلگران مطمئنند که احیای تماس تلفنی با رشت نمیتوانست به رضایت نهادهای قدرتی کشور به عمل آید و تا اندازه میتواند علامت اعتدال وضع در این منطقه باشد. اما برخی از همصحبتان ما اظهار شبهه میکنند که اگر عملیات هنوز ادامه دارد، آیا احیای تماس آن را خلل دار و به فعالیت گروه های مسلح مساعدت نخواهد کرد؟ مقامات رسمی از پاسخ دادن به این سوال خودداری کردند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح خطهای تلفنی به ناحیه رشت پس از تنفس قریب دو ماه. در ضمن نخستین شده در این باره یک خواننده تارنمای آزادی با نام ابوبکر خبر داد که برای این از او سپاسگزاریم و از همه شما شنوندگان از من دعوت میکنیم اگر خبری نو، حادثه یا پدیده را شاهد شده اید حتما به ما خبر دهید و با وسیله ما آن را به سمی هزاران نفر برسانید تا کاری ثواب کرده باشید. همچنین میتوانید از طریق صفحه تارنمای آزادی عکس و ویدیو، صدا و متن خود را نیز به ما بفرستید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
ادامه برنامه خبری رادیوی آزادی. پرزیدنت های روسیه و ازبکستان دیمیتری مدودیو و اسلام کریموف در یک گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه و وضع امنیتی آسیای مرکزی را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل میگوید آنها مخصوصا به ضرورت حفظ اعتدال در قرقیزستان و پیشگیری از تکرار حوادث ماه ایون در جنوب این کشور تاکید نمودند. مدودیو و کریموف از تفاهم طرفین در این مسئله اظهار قناعتمندی کردند و به سوزش رسیدند که هماهنگی را در این سمت ادامه دهند. در این بین در جنوب قرقیزستان بنیاد منزل برای آنهایی که خانه هایشان در ماه ایون در اوج درگیری های قومی سوزانده شدند ادامه دارد، اما به نظر می رسد با وجود آرامش ظاهری درد و الم جو دیدگان با گذشت قریب نیم سال از آن رویدادها همانا قوی باقی می ماند. همزمان دعوت هر دو جانب این است که به خاطر بهبودی زندگی باید کدورت های پیشین از سینه ها زدوده و خشونت ها فراموش گردد. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
در شهر اوش قرقیزستان هر کسی سرگذشت دارد.
زیر автоматчики были. По национальности они киргизы. Мы видели их. И они украли весь.
Ба инҷо мардони мусаллаҳ омада буданд. Онҳо киргиз буданд. Онҳо ҳамаи моли моро дуздиданд, баъд хонаи моро оташ заданд. Мо бо мушкили ба он тарафи маҳалла расидем.
И потом сожгли дом. Мы еле-еле добрались до Махалево туда.
اومیده 30 ساله از کودکی در محله ازبکنشین اوش به سر برده است. خانه دو طبقه که همه 9 نفر اعضای خانواده وی در آن میزیستند در جریان درگیری های قومی به توده خاکستر مبدل شده است. در این درگیری ها در شهرهای اوش و جلال آباد 400 نفر کشته شده اند، شهرهایی که مردمش قرنها در شرایط صلح و مراسا به سر می بردند. اکنون بعد از این درگیری ها چنین به نظر می رسد که برقرار کردن فضا و روحیه پیشین وقت زیاد را در بر می گیرد. مغازه ها و قهوه خانه های آتش گرفته خاطرات روزهای درگیری را در ذهن ها زنده می کنند. امیده و اعضای خانواده وی اکنون زمستان طولانی را در خیمه و در دو حجره بی بخاری که با کمک آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهجویان ساخته شده است سپری می کنند. خانم دیگر زیادگل تاچوبیکوای 50 ساله از ساکنان قرقیزتبار این محله سرگذشت خود را دارد. وی نبره اش در بغل آبی دیده می ریزد و می گوید خانه آنها را نیز آتش زده اند و به وی گفتند که ازبک ها این کار را کرده اند.
لالر در غرب میدید چه گیرگه گیم میزدون
وقتی که خونه ام را دیدم سخت ناراحت شدم. ما خیلی کار کرده بودیم. برای آن 30 سال پول جمع کردیم و در ظرف 30 دقیقه همه اش را از دست دادیم. ما الکه پیر شدیم و چیزی نداریم.
زیادگل وسیله روزگذرانی خود ماشین لباس دوزی اش را نیز از دست داده است. آن یک جا با دارایی دیگری خانه به کام آتش رفته است. در همسایگی زیادگل یک کوچه بعد ایرسقل امانوی 48 ساله زندگی میکند. وی را در محله چون قهرمان میشناسند. شب 15 ایون ایرسقل با گروه از مردان قرقیز به محله ازبک ها رفته اند و میگویند که در آنجا 3 نفر جوانان قرقیز را گرفتار نگاه می داشته اند. با نزدیک شدن آنها به محله به سوی آنها تیر خالی کرده اند. می گویند امانوف 23 تیر خورده است و بعد از معالجه مشکل و طولانی حالا یک عمر معلول شده است و بستری می ماند. عوضبیک پسری 19 ساله وی غضب و نفرت خود به حمله کنندگان را پنهان نمی دارد. وی از حکومت نیز در غضب است که به پدر بستریش غمخواری نمی کند.
Мы никак и денежные средства не получали ни от кого, ни от какой ни фирмы, ни от правительства, ни от времени.
Мы аз касе кумаке дарьёфт на кардаем. На аз ширкате, на аз хукумат, ва на аз хукумати муваккат. Мы пуле на грифтаем. Кумаке башари грифтаем, вале каме макарон ва бринж. Як ширкат аробачей маалулон дод. Каме дару хам кумак кард, вале кумаке дигаре на грифтаем.
Каждому немного помогало, потом мы немного помогало. А так никакой помощи не получали ещё.
در نزدیکی مسجد جامع شهر اوش گروه از ازبک ها با کارهای ساختمانی مشغول بودند. آنها برای خوراک نصف روزی خود دیگی پلوی دست جمعی گذاشته بودند. میرعلی میر عثمانوی 48 ساله یکی از آنها میگوید وی هم خانه خوب و 2 طبقه داشت و آن را آتش زدند.
خانه 7 حجره داشت با شرایط زمانوی، ساونا داشت با گاز، همه شرایط بود. من حتی آشخانه الهیده و حمام الهیده داشتم. 7 کس در خانه زندگی میکرد، 2 آیله.
حالا میر عثمانوف به طور حشر با مصالح ساختمانی که سازمان ملل متحد داده است یک خانه 2 حجره‌ای می سازد و می گوید این به خانه پیشینش برابر نمی شود، ولی باید شکر کرد. مردم باید به آینده نگاه کنند، قهر و غضب خود را کنار گذارند و کدورت را از دلها برارند.
دعوت‌ها به سازش و تفاهم در شهر اوش یکی از مرکزهای درگیری‌های سابقه بین قرقیزها و ازبک تباران قرقیزستان در تابستان امسال.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. دادگاه های حکمی برای تاجیکستان با وجود آنکه در سراسر کشور تأسیس یافته اند یک پدیده نسبتا نو می باشند و هدف آنها حل بحث های شهروندی و سبکتر کردن کار دادگاه های دیگر است. اما از نخستین قدم های این دادگاه ها به نظر می رسد حکم آنها از طرف نهادهای دولتی جدی گرفته نمی شود و با هر بهانه بدون اجرا باقی می ماند. در این باره چندی از کارافتادگان به رادیوی آزادی شکایت کرده اند. آیا در اصل وضع چیست و چرا این حالت به میان آمده است؟ این مسئله را همکارمان معصومی محمد رجب تحقیق میکند.
بشیرابانو ایشانو و یک ساکن شهری اسفره از جمله آنهای است که حلنامه دادگاه حکمی در دست 1 سال اجرای آن را از جانب کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی یا به اصطلاح NBTI منتظر شده است. وی به رادیوی آزادی نقل کرد که 1 سال پیش در شهر اسفره با دادن 14,000 دلار به یک شخصی میانه رفت خانه خرید. اما آن شخص گرفتن مبلغ را رد کرد و بحث و تلاش آنها به دادگاه حکمی کشیده شد. بشیرابانو میگوید دادگاه مذکور بالاخره قرار کرد خانه به نامش گذرانیده شود. اما
لکن به تی مای احمق کرد. به تی من همین این سودی حکمی غیر قانونی بیانات های بردروش گرفته. من 1 سال 2 ماه تختم ده باور میکنید.
با گفته بشیرابانو تنها بدیان که اخیراً رهبر اداره NBTI شهر اسفره علیشر فتایف و یک کارمند دیگر این نهاد از وظیفه سبکدوش شدند، رهبریت نو منزلی خریدش را به نامش گذرانده است. اما بهاودین حامید اف ساکن 60 ساله اسفره میگوید حلنامه دادگاه حکمی درباره حق صاحبی به منزل میراثی پدرش را در دست دارد، اما اداره فرعی به قیدگیری تکنیکی اسفره از اجرای آن و به نامش گذراندن مال و چیز میراثی سرپیچی میکند.
مثلا من پدر ماما و تنها دارم و تنها دادم مثلا گرفتم در حقوقی و تنها خانه تقسیم کرد.
همین طور دادگاه حکمی خوجند میگوید اداره های NBTI در مرکز ولایت سوغد و ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف از اجرای ده ها حلنامه دادگاه مذکور طول بیش از یک سال سرپیچی میکنند. زیر نامه شکایتی به نام رئیس جمهور در این باره نزدیکی 20 نفری آنها امضا گذاشتند. محبت جورای و رئیس دادگاه حکمی خوجند گفت این حالت مردم را در بدر اداره های دولتی سرسان و سرگردان کرده راه فساد و رشوه‌خواری را در اداره ها باز میکند.
هدفی همین NBTI در چی باشد؟ من خودم حیرانم که این روزه ها هم قانون زیری پوکالوسیان هم سیاسی دولتی همش هم حقوق شهروندی.
حساسترین و زیادترین بحث و تلاش ها در دادگاه های عمومی تاجیکستان هم سری تقسیم مال و ملک میراثی و حق صاحبی به خانه و زمین است. خانم جورایی و گفت دادگاه عمومی توان بررسی صدها چنین بحث های شهروندی را در مدت کوتاه ندارد. قبلا این گونه مسئله ها را اداره های NBTI و نتریوس حل می کردند. به نظر می رسد به میدان فعالیت وارد شدن نهاد نوی جمعیتی دادگاه حکمی از این نگاه به مسئولین اداره های به قیدگیری تکنیکی خوش نامده است. از سوی دیگر زید و نقیزی ها درباره فعالیت و وکالت های دادگاه حکمی در قانونگذاری به سرپیچی اداره های مذکور از اجرای قرارهای آن سبب شده است. مهینه واحد و حقوق شناسی کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی شهر اسفره می گوید
همه همون حلامایی که ما اجرا میکرد که همش اداره قانون سودی حکمی اداره سودی حکمی بیرون وکالت شما در نبوده که چیزها به حلنامه قبول کرده. مثلا میراث به حلنامه براورگی خودی ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان در باره سودی حکمی به نوشتگی که از جمله همین بودجت هایی که یا که من اینخل بحث هایی که مثلا هایی که سودی حکمی دیدن برای دیدن وکالت ندارد اونجا به یک تا پونتش ایمینا اونجا نوشتگی مسئله هایی که از مناسبت به میراث به میان آمدند.
خانم واحدا و افسود بحثی میان دادگاه حکمی خوجند و ده ها میزاجان حل نامه گرفتش با کارخانه های NBTI تا دالان های دستگاه اجرایی رئیس جمهور، دادستانی کل و نهادهای دیگری حکومتی رفته است. انور قاسموف رهبر اداره NBTI شهر خوجند میگوید ده قرار دادگاه حکمی که ادارهش از اجرای آن سرتافت سری صاحبی به خانه های بی صاحب بود. این خانه ها به عقیده آقای قاسموف باید به اختیار دولت میگذشت و افزود
آدم که به حجت رفته شده دم خانه با پیش سود حکم مراجعه تگی من خانه خریدم میگو تخمین هم میزو خریدم میگو اما حلمه سود برواردست سود حکمی برواردست که صاحبش اما آدم کرد دو سود است. ما سوال دادیم که مکتوب نوشتیم که سود شریبه و سود ولایتی مکتوب نوشتیم که برادر ما چیکار کنیم.
ولی خانم جورایی و به نوبت خود این عملکرد را غیر قانونی می نامد و می گوید بیچون و چرا اجرا نکردن قرار دادگاه حکمی حقوق ده ها ساکنان را در دسترسی به سندهای مال و ملک زیر پا می گذارد. دادگاه حکمی یک نهاد نوی جمعیتی در سیستم دادگاهی تاجیکستان است. نخستین چنین دادگاه در تاجیکستان در چهارچوب تجدید ساختار دادگاهی دو سال پیش تأسیس شده بود. محبت جورایی و رئیس دادگاه حکمی خوجند میگوید در طول دو سال فعالیت در مورد 150 بحث شهروندی و اقتصادی حلنامه صادر کرد و طلبات 125 حلنامه را اداره های دولتی اجرا کردند و از قانونی کردن 35 حلنامه اداره های NBTI خودداری می‌ورزند.
سازمان های حامی حقوق بشر از شکنجه و بدرفتاری با محبوسان زندان جسلیک و یوشلیک ازبکستان اظهار نگرانی کرده از حکومت این کشور خواستند و از را در اینجا تحقیق و از ادامه این حال جلوگیری کند. سازمان عفو بین الملل میگوید دلیل ده ها شکنجه شدن ده ها نفر در این زندان را دسترس کرده است. سازمان دیدبانی حقوق بشر گفت دست کم 19 نفری که با اتهام عضویت در حزب التحریر بازداشت شدند با بدترین راه و وسیله ها شکنجه شده. یکی از آنها در نتیجه شکنجه های بردوام فوتیده است. درباره این زندان و ترتیبات حاکم بر آن همکارمان خرامانی بقازاده گزارش می‌دهد.
جسلیک را وادی مرگ میگویند. آنهایی که نزدیکانشان به این زندان نظام شدید انداخته میشوند باید آماده باشند که شاید هیچگاه برادر، شوهر یا پدر خود را بعد انجام مهلت محکومیت دیگر صحت و سلامت نخواهند دید. اسم این زندان واقع در منطقه دوردست ولایت شمال و غرب قراقلپاکستان امروز دوباره وردی زبان مطبوعات و فعالان حقوق بشر شد. گروسنه‌نشینی گروهی از محبوسان به نشان اعتراض از شرایط سخت نگهداری و بدرفتاری های ماموریت در آخر ماه اکتبر باعث به افزایش موارد های شکنجه شده است. بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید که خشون از دیکان حداقل 30 زندانی جسلیک برای نارضایتی از شرایط بود و باششان از آخر ماه اکتبر دست به گروسنه‌نشینی زد. اکثر آنها از روی بند 159 قانون جنایی یعنی برای فعالیت‌های غیر قانونی مذهبی، کوشش تبدلات دولتی و هم عملیات ضد کنستیتوسیونی و مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. درجه سخت عیبنامه ها به شدت بلندی بدرفتاری ها نسبت زندانی ها تاثیر می گذارد. کلارا اولیمو و یک ساکن تاشکند بعد انتظاری های زیاد نهایت توانست روز شنبه با پسر 31 ساله زندانیش در جسلیک ملاقات کند. پسر او میر کریم سید کریموف گفته است که کارمندان محبس او و بسیار دیگر زندانی ها را شدیداً شکنجه کرده، بعضی ها را چندین روز با دست و پای بسته در حالت آویزان و برهنه در کارسر یا خانه مجازات نگهداری کردند. در صحبت با رادیو آزادی خانم اولیم و نقل های پسرش را از موج اخیر شکنجه ها چنین بازگو کرد. و میگوید من با چشم خودم دیدم پسرم را زده خونالود کردند. شکنجه محبوسان حقیقت دارد. معنی سری بعضی ها شکسته است. دنبه پسری من از زدن لخت لخت شده است. برای بیناموز کردن محبوسان از کلتک استفاده میکنند. پسری بیچاره هم میگوید که نمیداند دادش را بکی گوید به دادی او کسی جز خدا نمیرسد.
کیگه مراجعت کنمز اغلم ایکت بیت الله هیچ کن بزن
این زن از قول پسر زندانیش گفت که اعتراض زندانی ها به همین شکل سرکوب شده. حالا بسیاری ها در چنان حالت غیر قابل تصور قرار دارند که ماموریت به آنها حق دیداربینی با نزدیکانشان را نمیدهد. سازمان های مدافع حقوق انسان بارها گفتند که شکنجه و بدرفتاری در زندان های ازبکستان به یک تجربه اصولی تبدیل شده است. سازمان بین المللی صلیب سرخ که در تاشکند هم دفتر نمایندگی دارد در صحبت با آزادی گفت که این سازمان حق بازدید از زندان ها و بازداشتگاه های ازبکستان را دارد و این کار را منظم انجام می دهد، اما عین زمان حق ندارد به مطبوعات درباره شرایط داخلی زندان ها معلومات دهد. خلاصه های ما بعد بازدید تنها در اختیار دفتر اصلی صلیب سرخ و حکومت ازبکستان واگذار می شود، گفت یک رهبر این سازمان در تاشکند. سورت اکراموف یک فعال معروف حقوق انسان در ازبکستان است و میگوید جسلیک را در ازبکستان زندان سیاسی میگویند و شکنجه و بدرفتاری جزو جدایی ناپذیر نظام کار این مؤسسه می باشد. و میگوید هر سال تنها در جسلیک حداقل 10 زندانی بر اثر شکنجه جان میدهند. این تنها آن آمار است که من میدانم، شاید حقیقتی حال از این بدتر باشد. یک خبرنگار غربی که سال 2003 اجازه بازدید از این زندان را داشته است در اینترنت نوشته بود در جسلیک کلان 500 نفر و در هر خانه 12 نفری نگهداری می شوند. اکثر آنها در عضویت گروه های تندگرای مذهبی عیبدار شدند. معتبر تاجیبای و یک فعال حقوق انسان سالهای 2005 تا 2008 را در زندان سپری کرده است. او در صحبت با آزادی از شهر پاریس میگوید که گناهش شاهدی کشتارهای جمعی صدها مردم بیگناه در اعتراضهای اندیجان از راه فکت و دلیلهای مشخص بوده است. معتبر حاجیبای و تمام سرگذشتهای تلخ خود را در زندانهای ازبکستان و رژیم سرکوبگر پرزیدنت اسلام کریموف در کتاب زیر عنوان بندی جزیره شکنجه نقل کرده است که قرار است بعد سال نو به زبانهای فرانسوی و انگلیسی چاپ شود. و با شناخت از نظام کار زندان‌های ازبکستان گفت احتمالاً در زندان جسلیک از 30 نفر بیشتر مورد شکنجه قرار گرفتند و میگوید برای جزای ناراضی‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراض‌ها معمولاً کارمندان زندان شکنجه را نسبت دایره وسیع‌تر محبوسان روا می‌بینند تا که برای دیگرها درس شود و میگوید مقامات می‌ترسند که هیچ معلوماتی از داخل زندان‌های ازبکستان بیرون نرود و که خود بارها در کارسر زندان اندوخته شده است. گفت شکنجه در زندان‌های زنانه هم یک تجربه معمولی است.
با گزارش بود درباره وضع سنگین محبوسان زندان یاشلیکی ازبکستان و نگرانی سازمان های حامی حقوق بشر از این حالت. با این ویژه گزارش با پایان برنامه خبری رادیو آزادی رسیدیم. در نیم ساعت آینده ویژه گفتار یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم شما می شود. سپس برنامه را با تازه ترین اخبار ادامه خواهیم داد.